أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث تعاملات حاکمیت و ولایت و اثبات لزوم حاکمیت و لزوم ولایت در این سال تحصیلی، مباحث مستوفایی رو در خارج فقه عرض کردیم، ولی در پایان کار خواستیم انواع حاکمیت ها، انواع حکومت ها و تاریخ حکومت ها رو مروری کرده باشیم و دوستان ما و عزیزان ما در یک مقایسه بین انواع حکومت ها با استدلال بیشتر، با ژرف نگری بیشتر، با دقت بیشتر بتوانند جایگاه حاکمیت اسلامی و ولایت رو به خوبی اثبات کنند در جامعه و در یک مقایسه بین حاکمیت اسلامی و انواع حکومت ها جامعه رو نسبت به لزوم حکومت، اون هم حکومتی که بر اساس کتاب و سنت و عقل تبیین شده است، اثبات کنند. من چند نوع دیگر حکومت ها رو هم عرض می کنم که شاید این جلسه ما آخرین جلسه ای باشد که انواع حاکمیت ها رو تبیین کردیم. یک نوع دیگر حاکمیت ها حاکمیتی است که با استفاده از ذهن افراد و فناوری و رایانه هایی که کمک می گیرند بر مردم حکومت میکنند، به نام یونیوکراسی، که به مدلی از حکومت اطلاق میشه که ذهن یک فرد از طریق انواع فناوری ها و به صورت تکنیکی به یک ابررایانه متصل میشه و با استمداد از محاسبات رایانه‌ای و پردازش‌های کامپیوتری به تئوری‌هایی دسترسی پیدا بکنند که بر اساس اون تئوری‌ها بر مردم حکومت می‌کنند و اظهار نظر می‌کنند و تمام تئوری هاشون رو بر اساس اصول فناوری و رایانه‌ای و محاسبات رایانه‌ای چینش میکنن و در استدلال هاشون هم به اون تمسک میکنن. نوع دیگری از حاکمیت ها ماگوکراسی است. ماگوکراسی به تعبیر دیگر شعبد سالاری است، یعنی حاکمیتی بر اساس محوریت شعبد بازان و جادوگران و ساحران سیاستهای حکومتی خودش رو تنظیم میکنه. شما در حکومت هایی که در دوران صفوی و غیر صفوی و قبل از صفویه و دوران حتی قاجار و اینها مشاهده میکنید، میبینید که مثل حکومت‌هایی که در فراعنه مصر در تاریخ ثبت شده، اینها به نوعی شعبده بازان و جادوگران جایگاه محوری در تصمیمات فرمانروایان و فرعونیان و پادشاهان و حاکمان بودند. در جریانات انبیاء بنی اسرائیل، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و مباحث فراعنه مصر هم این رو مشاهده می کنید. هم در قرآن هست، هم در تاریخ هست. حالا یک مقدار با شدت بیشتر و محوریت بیشتر این ماگوکراسی است که اصلا نظام حاکمیت رو بر اساس شعبده بازان، جادوگران، ساحران و رژیم های خودشون رو متعصب به این محور جادوگری و شعبده بازان می دانند. شما یکی از جهاتی که مرحوم شیخ بهایی می بینید در علوم غریبه و در مباحث رمل و اسطرلاب ورود می کنه این هست که شائبه های استفاده از سحر و جادو در اون زمان و حکومت های قبلی بوده و حاکمان خوفی از این مباحث داشتن و لذا میبینید شیخ بهایی در جریانات مختلف با همین علم رمل و اسطرلاب و علوم غریبه توطئه هایی رو که جادوگران و ساحران به دنبال اون بودن و نقشه میکشیدن رو خونسا میکرده. خب این هم یک نوع حاکمیته که با محوریت شعبده بازی و سحر و جادو شکل میگیره. متاسفانه در دوران ما هم امروزه بعضی از طماعان و نابخردان و انسانهای رذل با ورود به مباحث سحر و جادو زندگی مردم رو مختل می کنن و مردم رو مطیع خودشون می کنن و این شده وسیله ای برای چپاول اموال مردم و به دست آوردن مال و ثروت. این یکی از خطراتی است که امروزه جامعه ما رو تهدید میکنه. احضار روح، سحر، جادو، رمل، اسطرلاب، اینها رو به دنبالش با گرفتن بعضی از این علوم رو به شکل محدود موجب میشن مردم از اونها بترسند و بسیاری از مشکلات مردم رو وابسته به این مباحث می کنند و مردم رو می ترسونند و مردم رو به سمتی می کشونند که اونها رو از نظر مادی اداره کنه و با ترس و وحشت و ایجاد وحشت بین مردم وسیله‌ای برای پر کردن جیبشون شده. البته سحر و جادو واقعیته، علوم غریبه واقعیت، خواص اعداد واقعیتن، اما این که حالا هر کسی از راه میرسه با ادعاهای پوچ تو دل مردم رو خالی کنه و مردم رو به سمتی بکشونه که جیب خودش پر بشه، این هم از واقعیت هاست و باید طلاب عزیز و روحانیون مردم رو توکلشون رو به خدا زیاد کنن و حرزها و ادعیهی که برای ابطال سحر و جادو هست رو راهنمایی کنن به مردم و به مردم بگن با توکل به خدا زندگیتون رو بکنید و خودتون رو دست یاوه‌گویانی که ادعای علم سحر و جادو دارن، خودتون رو دست اینا ندید و مسائل روزمره خودتون رو گره نزنید به این طماعان و کسانی که به دنبال پر کردن جیب خودشون هستند. با توکل به خدا و با تلاوت قرآن و یاد خدا و اذکار الهی باید خودمون رو حفظ کنیم و خدا حفظ میکنه. البته شیطان صفتان و شیاطین هم به دنبال پول درآوردن خودشون هستن. به خدا باید پناه ببریم و خدا همه رو از شر این شیطان صفتان حفظ کنه. به هر صورت یک نوع از حاکمیت هم حاکمیت ماگوکراسی است که با محوریت شعبده و سحر و جادو حاکمیت خودشون رو بر مردم تثبیت می کنن. خب نوع دیگری از حکومت ها رو عرض بکنیم که بدانیم که به هر صورت حاکمیت هایی است که گاهی بر اساس دنیا طلبی شکل میگیره. مثلا فئودالیسم نظامی است که از مالکیت زمین ها و اموالی که روی زمین هست بحث ارباب و رعیتی رو به وجود میارند و افراد دارای زمین رو که اشراف جامعه هستند رو مسلط بر طیف‌های ضعیف جامعه میکنند و بعد از اون سر کرده ها و اون ملاک مالیات رو میگیرند و دیگه کاری به مردم ندارند. اون فئودال ها، اون مالکین از مردم به عنوان خادمین خود استفاده می کنن، باج می گیرن، کار می کشن ازشون و حاکمیت فقط با اون طبقه اشراف و فئودال ها ارتباط برقرار می کنه و هیچ کاری به جامعه نداره و جامعه زیر گام ارباب ها له میشن و رعیت لگد مال میشه و حکومت اصلا در ارتباط با خدمت رسانی با رعیت کاری ندارد. یا مثلا شما سوسیالیسم حکومت هایی هستند که دست رو میگذارن روی صنایع بزرگ و خدمات بزرگ و انتخاب هایی رو هم که می کنن با محوریت توانها و توانمندی های اقتصادی کار رو انجام می دن و به شکلی عمل می کنن که به تعبیر بعضی حکومت‌های سوسیالیسم مالک بسیاری از صنایع بزرگ هستند و مهیا کننده خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی برای شهروندانشان هستند، در حالی که به ایشان اجازه می‌دهند تا حدی انتخاب‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی نیز داشته باشند. یا مثلا حکومت‌هایی که به عنوان حکومت‌های رفاهی و اصلا کاری به دین و مذهب و قانون و اینها ندارن، تمام فکر و ذهنشون رفاهیاته، حکومت رفاهی رو اینطور تعبیر میکنن ازش، مفهومی است که تحت آن حکومت باید نقشی کلیدی در پاس داشت و ترویج و توسعه رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود بازی کند. این مدل بر اساس اصول برابری در فرصتها و باز توزیع منصفانه ثروت و مسئولیت عمومی برای افرادی است که تمام ملاک ها حصول رفاه در جامعه است، ولو این حصول رفاه موجب بشه که از عدل و عدالت و عدالت خواهی دور بشن. شما مثلا در زمان جاهلیت این قبیله بنی تمیم رو میبینید خیلی زندگی مرفهی داشتن، اما نه بر اساس یک حکمت، نه بر اساس یک قانون، بلکه هر چند وقتی میزدن به یک قبیله، میزدن به یک شهر، میزدن به یک کشور، به یک حاکمیت، میکشتند و چپاول میکردند و اینجوری زندگی مرفهی رو برای خودشون آماده می کردن. این درست در مقابل اون نموکراسی است که نموکراسی قانون سالاری است، یعنی اول قوانینی رو مدون می کردن و بر اساس قوانین حکومتشون رو چینش می کردن. اون رفاه طلبی و حکومت رفاهی اصلا کاری به قانون و ضوابط نداره و این نموکراسی ملاکش قانون سالاری است نه رفاه. لذا نموکراسی رو میگن قانون سالاری است که توسط حکومتی بر اساس یک قوانین منطقی و عقلانی و قوانینی که به عنوان حقوق مدنی و غیره رو تنظیم میکنن، نظام حکومت خودشون رو چینش میکنن. اینها نظام های مختلف هست. یا مثلا نظام پارلمانی که یک نظام حکومتی دموکراتیک هست که در اون وزرای قوه مجریه شکل میگیره و قوه مقننه تعریف میکنن برای خودشون و قوه مجریه بر اساس قوانینی که قوه مقننه و پارلمانی چینش میکنه حرکت میکنه. این هم یه نوع حکومت هست، بهش میگن نظام پارلمانی، یعنی نظام حکومتی که بر اساس ضوابط یک پارلمان استوار میشه و رو پای خودش میسته و با یک نظام پارلمانی حاکمیت میکنه بر مردم خودش. درست در مقابل اون نظام های ریاست جمهوری است که یک قوه مجریه با رأی مردم بر مردم حکومت میکنه و زیاد هم نیاز به نیازمند خودشو نمیبینه که بر اساس یک نظام پارلمانی حرکت کنه، بلکه با رأی مردم انتخاب میشه و بعد اون چرا که صلاح میداند انجام میدهد. در کنار این نظام ها نظام های سایبر سیناسی رو هم ما در فرهنگ حکومت ها مشاهده می کنیم. نظام سایبر سیناسی نظامی است که بر اساس یک سیستم اطلاعاتی و نظارتی توسط عده ایجاد میشه، ولی اون عده افراد منزوی جامعه اند. عده از افراد منزوی و دور افتاده اینا بر اساس یک سری اطلاعات نظامی رو ایجاد میکنن و با نظارت دور حاکمیت رو شکل میدن و تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی مردم رو بر اساس اون سیستم اطلاعات و نظارت از راه دور با فناوری های موجود خودشون قابل پیاده سازی میکنن و به مردم حکومت میکنن و هیچ گونه تعاملی هم به صورت مستقیم با شهروندان ندارن. یعنی یک گروه منزوی با یک سری سیستم اطلاعات کار رو شروع میکنن و نظارت میکنن، هیچ گونه ارتباطی هم با مردم، نه ارتباط پارلمانی نه ارتباطات انتخاباتی، هیچ کدام. اطلاعات و واقعیات رو تنها به عنوان منبع مورد نیاز به دست میارن و بعد حکومت میکنن. بعضی گفتن نمونه تاریخی این سایبر سیناسی همون سیستم حکومتی معروف شیلی هست که گفتن همین جور بوده. از دیگر نمونه حکومت‌ها، حکومت‌های آنارشیسمه که حکومت آنارشیسم یعنی هرج و مرج گرایی، یعنی با یک نوع هرج و مرج ساختار حکومت خودشون رو چینش میکنن. آنارشیزم بعضی اینطور تعبیر کردن، ساختاری است که برای از بین بردن هر گونه امر اجباری و حکومتی تلاش میکنه و معتقده که همه امور باید به گونه داوطلبانه و از بین داوطلبان اداره شوند. آنارشی وضعیتی است که در آن هیچ حکومتی به شکل قانونمند و اساسی وجود نداره، یعنی قانون جنگل، به قول معروف یعنی قانون جنگل. به هر صورت اینها انواع حکومت هایی است که خدمت دوستان عزیزمون عرض کردیم. بعضی از حکومت های دیگری رو هم مطرح کردن، مثل حکومت هایی که بر اساس چپگرایی مارکسیسم و لنینیسم در مثل چین و امثال چین شکل گرفت. خب میدونید که خود اتحاد جماهیر شوروی و فرهنگ مارکس و لنین هم این بود که اصلا بحث خدا حذف شده بود در این فرهنگ و به دنبال رسیدن به کمون اولیه بودن. اینم چه گفتن؟ کمونیسم یعنی کسانی که معتقد به برگشت جامعه به کمون اولیه بشر. کمون اولیه بشر رو اون وقت تعریف می‌کردن، گفتن زمانی بوده که ارباب و رعیت و استاد و شاگرد و رئیس و مرعوس در کار نبوده، همه هر کدام کار میکردن و به اندازه زندگیشون رو میکردن. لذا شما در اصول ماتریالیزم و اصول دیالکتیک و فرهنگ مارکس و لنین مشاهده می کنید که معتقدند تمام افراد جامعه باید تلاش بکنند اما همه به حد مساوی برداشت کنند. دکتر و رعیت و ارباب و مالک و خدمه و رئیس و مرعوس همه یک جور، ولو اینها نتونستن این کار رو انجام بدن. شما در گروه های انقلابی هم این رو مشاهده میکنید که مثلا شما نهضت شعوبیه نهضتی بوده که با شعار یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا با این با شعار این آیه حرکت کردن، گفتن ما میخواییم تبعیض نژادی رو از میان برداریم، زن و مرد، رنگ سفید و سیاه، اینها همه یکسانن و تنها تقوا فضیلتی است که میتونه برتری ایجاد بکنه. خب خودشون بعد از مدتی مبتلای به تبعیض نژادی شدن و نهضت شعوبیه با شکست مواجه شد، چون خودش نتونست رفع تبعیض از بین خودش بکنه. کمونیست هم همینطوره، اونها با شعار رسیدن به کمون اولیه حرکت کردند، اما در تبیین اصول و ضوابط و اصول دیالکتیک و ماتریالیزم خودشون نتونستن همه چیز رو اونطوری که فکر می‌کردن ترسیم کنن و پیاده سازی کنن. و همونطور که امام خمینی قدس سر رو فرمود، ماتریالیزم و کمونیسم به زبالدان تاریخ منتقل شد و برای همیشه دفن شد. این اصولی که به عنوان اصول دیالکتیک و ماتریالیزم دفاع می کردن، مباحثی که در بحث تز و آنتیتز، کنش و واکنش و بحث حرکاتی که بحث حرکات تکاملی مطرح می کردن، همه این اصولشون مردود شد و نتونستن پیاده سازی کنند و دفاع کنند از این اصولشون به عنوان اصول دیالکتیک و ماتریالیزم. اون چه که من خواستم در پایان این انواع حکومت ها عرض بکنم، چه حکومت هایی که بر اساس قانون، چه حکومت هایی که بر اساس ذهنگرایی و چه حکومت هایی که با تئوری های مختلف اینها تأسیس شدند، گاهی پیاده سازی شد، گاهی فقط در کتاب ها نوشتن و نتونستن در جامعه پیاده کنن، اینها هر کدام دچار ضعف و نواقص زیادی بوده که وقتی اینها رو با مبانی محکم حاکمیت اسلامی و ولایت شما ملاحظه میکنید، اصلا اینها قابل قیاس نیست. شما نظامی که الان در انتخابات مثل آمریکا و غیر آمریکا هست مشاهده میکنید که به چه شکل اینها افراد و رؤساشون رو انتخاب میکنن و محاضری که دارن و مردم زیر گام استکبار و قدرت هایی که اینها دارن له میشن و مردم هیچ راه برون رفت از مشکلات ندارن. اما در نظام حاکمیت اسلامی و نظام ولایی مشاهده میکنید که دستگاه های حاکمیتی و دستگاه های نظارتی اسلام به گونه ای هست که می تواند داد مردم رو رسیدگی کند و کسی که ظلم میکنه اون رو به میز محاکمه بکشونن. تنها یه نکته ای هست و اون این که ما ممکن است اسلام رو درست اجرا نکنیم و حاکمیت اسلام رو خدشه درش وارد کنیم، و الا حاکمیت اسلامی و نظام ولایی بهترین حاکمیت و نظامی است که میتونه مردم رو کمک کنه و دست مردم رو بگیره و عدالت رو برقرار کنه. ان شاء الله موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.